بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات بود. در اون تنبیهی را که خدمت شما عرض کنم، دوم در تنبیه اول نکاتی را بنا شد که ذکر کنیم، در نکته دوم متعرض این کلام مشهور شدیم. در اصول مشهور شده که فرق یکی از فوارق بین مطلق و عام اینه که در مطلق طبیعی مراده و در عام تمام الافراد مراده. خواستیم بررسی کنیم که این درسته یا نادرسته. گفتیم که ما اطلاق در سه مورد رو داریم، یکی در مفاد هیئت، یکی در متعلق تکلیف و یکی در موضوع تکلیف. گفتیم معنای اطلاق در مفاد هیئت اینه که طلب معلق و مشروط به شرطی نیست، و اما در متعلق معناش اینه که متکلم طبیعی را اراده کرده از این عنوان. و در موضوع گفتیم معنای اطلاق این است که متکلم تمام الافراد را اراده کرده. این اطلاق را پس در این سه مرحله یا در این سه مورد داشتیم، اینا رو توضیح دادم. بحث امروز ما میخواییم حالا امر با مطلق در این سه مورد بسنجیم. اما مورد اول که اطلاق در مفاد هیئت بود، در اصول در مفاد هیئت عموم اصطلاحاً به کار نمیبرن، یعنی ما از یک دال لفظی به کار نمیتونیم ببریم، یعنی به کار نمیبرن نوعا، اما میتونیم تصویر بکنیم عموم را در مفاد هیئت. مثل چی؟ مثل این مثال دقت کنید. یه دفعه میگیم اکرام الفقیر واجب، یا میگیم اکرم الفقیر. میگیم اینجا وجوب چیه؟ مطلقه. طلب چیه؟ مطلقه. اما یه دفعه به جای این که بگیم اکرام الفقیر واجب، میگیم اکرام الفقیر واجب مطلقا. این مطلقا به چه معنا؟ یعنی بلا تعلیقن، بلا شرطن. اینجا به اون عدم تعلیق و عدم اشتراط از لفظ استفاده کردیم، گفتیم اکرام الفقیر واجب مطلقا، یعنی بلا شرطه، یعنی بلا تعلیقه. واجب این مفاد هیئت، گفتیم مفاد هیئت وجوبه، وقت واجب این مطلقا قید وجوبه، اینجا قید وجوبه. مفاد هیئت، مفاد هیئت یعنی وجوب. حالا چه این وجوب مستفاد از یک اسم باشه یا مستفاد از یک حرف باشه، مفاد هیئت یعنی وجوب. وقت این وجوب میتونه هم مستفاد از اسم باشه هم مستفاد از حرف باشه. اون اکرم الفقیر مطلقا، این مطلقایی که در ما نحن فی بگیم اشکال نداره، منتها واضح نیست که این مطلقا قید چیه، یعنی توی محاوره کسی متوجه نمیشه. اما اگر گفتیم اکرام الفقیر واجب مطلقا، مطلقا قید واجبه، وقت مفاد واجب چیه؟ تکلیف، وجوب، طلبه. وقت اگر اینه بگیم در این مسئله، اگر فرضاً اسمشم عام بذاریم که در اصطلاح اصولی بهش عام نمیگن، اگرم بهش عمومش چون از لفظ استفاده میکنیم، عدم تعلیق و عدم اشتراط را از لفظ استفاده کردیم، اگر فرضاً اسمش هم عام بذاریم، در معنا هیچ فرقی بین مطلق و عام نیست. در اکرام الفقیر واجب، واجب میشه مطلق، در اکرام الفقیر واجب مطلقا، واجب میشه عام. مفادش هر دو یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. مفاد مطلق با مفاد عام میشه یکی، و اون عدم اشتراط و عدم تعلیق. وصف مطلق یعنی مراد قید اون طلب باشه ها. اشکال نه، ما بحثمون در مفاد هیئت، این مفاد هیئت، هیئت خصوصیتی نداره ولی مفاد اسم باشه. مراد از مفاد هیئت یعنی وجوب و طلب، ولی در ما نحن فی مفادش چیه؟ مفاد اسم واجب، اسم هیئت نیست، اما مطلقا قید وجوبه. در اکرام الفقیر واجبون مطلقا. این در مورد اول. و اما در مورد دوم، در مطلق گفتیم چیه؟ مثل اکرم الفقیر یا اکرام الفقیر واجب یا تجب از صلات. اون مثال خودمونه بزنیم، تجب از صلات، صلات متعلقه. مفاد اطلاق چیه؟ که متکلم از صلات چی رو اراده کرده؟ طبیعی رو اراده کرده. خب حالا اگر متعلق ما عام باشه، برای اینکه متعلق عام رو مثال بزنم، مثال متعلق عام در واجب مثالش چیه؟ مثال رایجی نیست، مثال رایجش در متعلق حرامه، حرمته. این که میگیم متعلق تکلیف باشه، لا فرق بین چی؟ بین متعلق وجوب و متعلق حرمت. در متعلق حرمت رایج هست، مثل این که بگیم یحرم و کل کذبه، یحرم و کل غیبته، یحرم و کل شرب الخمر، که اینجا کل بر متعلق داخل شده. حالا در همین مثال کذب، یه دفعه من میگم یحرم و کذب، یه دفعه میگم یحرم و کل کذبه. در یحرم و کذب متعلق چیه؟ کذب، مطلق هم هست، عام نیست. در یحرم و کل و کذبن متعلق چیه؟ کذبه و عام، مطلق نیست. حرف اصولین در اینجا درسته. در یحرم و کذب مراد متکلم از کذب چیه؟ طبیعی کذبه. مراد متکلم از کذب در یحرم و کل و کذبه، مرادش از اون چیه؟ افراد کذبه، تمام افراد کذب مراده. این حرف اصولیین در این یک مورد درسته که اگر متعلق مطلق باشه طبیعی اراده شده، اگر متعلق عام باشه تمام الافراد اراده شده. فرق بین یحرم الکذب که متعلق مطلقه و یحرم کل کذبه که کذب عامه، در اولی که مطلق طبیعی اراده شده، در دومی از کذب افراد اراده شده. اینجا فرق درسته. متعلق امر چون عامش نداریم، مثلا عام نه، مثلا اگر گفتیم یجب و کل کذبه، اینجا باز کذب میشه افراد، فرق نمی کنه. مثال بردم تو حرمت که داریم، اما مثال تو واجب کم داریم، چون نوعاً واجبات ما، نوعاً که نه، همه واجبات ما، اونی که واجبه صرف الوجودش واجبه، واجبی نداریم که تمام افرادش چیه؟ واجب باشه. مثلا اگه شما بگین یجب و کل طاعتن، مثلا برای مثال این طاعت صرف الوجودش واجبه، یعنی اولین نمازی که خوندین، حالا فرض کنین دومی هم طاعت باشه، اون دیگه واجب نیست. نه افراد من تا نداریم، یعنی در واجبات. در محرمات نوعا عکسه، یعنی مطلق الوجود حرامه. لذا درسته که بگیم یحرم و کل کذبه، یحرم و کل غیبته. متعلق که میگیم فرق نمی کنه، متعلق وجوب باشه و متعلق حرمت باشه. بفرمایید.
این که میگن مثلا در حرمت، یعنی از این به ندام جمعی افراده
فرق ببینید، این بحثش قبلا گفتیم که چرا در متعلق امر مطلوب صرف الوجوده و در متعلق نهی و حرمت مطلوب مطلق الوجوده. این بحث جای خودشه، منتها همین متعلق نهی را اگر از عنوان مطلق استفاده کنی میگیم متکلم اراده کرده طبیعیه. اگر از عنوان عام استفاده کنیم میگیم متکلم اراده کرده تمام الافراد ره. یحرم الکذب و یحرم کل کذبه. بله، معناش انحلالیه، هر کذب یک حرمت مستقلی داره. منتها بحث اینه که در یحرم الکذب مشارون الیه کذب و محکی کذب تمام الافراد یا طبیعی، و در یحرم کل کذب، چون ما معتقدیم که در الکذب مشارون الیه و محکی الکذب طبیعی و مشارون الیه کذب در کل کذب افراده. اگر الکذب مطلقا بگیم، این مطلقا دو طور میتونه معنا بشه، یکی معناش اینه که قید نداره میشه طبیعی، یکی معناش اینه که ناظر به افراده، مثل الکذب جمیعاً مثل اون میشه، این افراد میشه، هم میتونه به معنای اطلاق باشه هم میتونه به معنای عموم باشه. اینه قبلا گذشته بحثه، یه قرار مناسبت قرینه عرفی است فقط. بفرمایید. هیچی، این ثمره عملش هیچی نیست، منتها یه بحثایی هستش که در تقعید و اینها بحثای مفیدیه، یعنی ما در فهم یک کلامه، وقتی که متکلم میگه از صلات تجب و صلات، مراد متکلم از این صلات طبیعیه یا افراد صلاته. آره، وقت در فهم تحلیلی ما هم از کلمات، مثلا برای این مثال در عام خیلی روشن‌تره که وقتی میگیم حکم انحلالیه، سرش اینه که ادات عموم وقتی که بر سر یک عنوانی داخل میشه، متکلم وقتی این ادات عموم رو استفاده میکنه که محکیش از اون عنوان باید افراد باشه، نمیتونه با عنوان اشاره به طبیعت کنه و کل ورسش داخل کنه، غلط معنا سرش. نه، وضع نیست. شما وقتی کل میگین همیشه ناظر به افرادین، به مصادیقین، نمیشه با مدخول اشاره به طبیعت کنین و کل ورسش داخل کنین. لذا وقتی میگین کل انسانن، در انسان ناظر به افراد بودین. این در متعلق قبول کردیم، اما در موضوع که مورد سوم و مرحله سوم باشه، در موضوع دیگه قبول نکردیم، کما اینکه در مفاد هیئت هم قبول نکردیم. در موضوع هیچ فرقی نمی‌کنه عنوان ما مطلق باشه یا عام باشه. مثلا اگر گفت اکرم الفقیر، الفقیر مطلقه، مراد متکلم از فقیر چیه؟ طبیعی نیست، تمام افراده. اگر گفت اکرم کل فقیرن، مراد متکلم از فقیر باز تمام افراده، طبیعی نیست. پس این که مشهور شده این که مطلق طبیعی مراده و از عام افراد مراده، فقط در سه مورد یک موردش قبول کردیم و اون در ناحیه متعلقه، اما در ناحیه طلب و وجوب و در ناحیه موضوع قبول نکردیم. لا فرق بین العام و المطلق در این دو مرحله، مرحله اول و سوم. تمام فرق فقط در مرحله دوم و وسطیه، یعنی در متعلق. اگر متعلق ما عام باشه افراد مراده، اگر متعلق ما مطلق باشه طبیعی مراده. هازا تمام الکلام در نکته دوم. نکته سوم که اهم این نکاته، چه فرمودیم؟ نه، در تنبیه اول گفتیم بر نکاتی رو ذکر میکنیم، که این سه نکته رو در تنبیه اول میخواستم ذکر کنم که مجموعش یک تنبیه میشه. چه فرمودید؟ نه، اینا این نیست. محکی خود طبیعیه. نکته سوم بفرمایید.
یک در اطلاع ما فقط طبیعی رو مراد ببینیم فقط مانع انفلال خود هست برای موضوع
چی؟
در صفات در موضوع اگر ما طبیعی فقط مراد باشیم در بحث اطلاع آیا مانع انفلال خود به موضوع هست؟
نه مانع نیست، چون شارع گفته در موضوع اصلا بی‌معناست. اگه گفته این طبیعی را اکرام بکن اصلا بی‌معناست، طبیعی انسان را اکرام بکن. بذارین آقا اینو به شما اینو دقت کنید، اینه باز این نکته بگم راجع به همین طبیعی گفتم ها، اینو تکرارش بکنم. ببینین طبیعی که ازش تعبیر میشه به ماهیت، ماهیت از امور وهمی است، یعنی اصلا امر موهومی است، هیچ جا وجود نداره، نه در عالم واقع وجود داره، نه در ذهن وجود داره، نه در عالم عین وجود داره. مثلا ماهیت الانسان، ماهیت الحجر، ماهیت الشجر. پس چرا میگن این ماهیت در خارج موجود است به وجود فرد؟ این که میگیم وجود است به وجود فرد، موجود است بالعرض، نه اینکه موجود است حقیقتا. طبیعت هیچ جا وجود نداره، فقط وجود بالعرض دارد در عالم خارج. و اینکه ما میگیم، نه اینکه فلاسفه مرادشون همینه، یعنی مرحوم اصفهانی در حاشیه مراد فلاسفه رو توضیح داده و مرحوم ملا صدرا در کتاب شواهد لااقل در اونجا این رو توضیح داده که وجود طبیعی در خارج وجود بلعرض، نه وجود بذاته، وجود بلعرضه. مثل این که میگیم این آب شور است، شوری آب حقیقی نیست، شوری بلعرضه، این آب شور است. دقت فرمودین وقتی که میگیم این آب شور است، در ما نحن فیه، این عنایت کنید. طبیعت یک امر موهومیه، فقط وجود بلعرض در خارج داره، در ذهن وجود بلعرض هم نداره. منتها فلاسفه فقط قائل بودن، کسانی که قائل به وجود ذهنی بودن میگفتن که در ذهن حقیقتا وجود داره و در خارج وجود بلعرض داره. چون ما از کسانی هستیم که وجود ماهیت رو در ذهن ولو بلعرض هم منکریم. مشهور قائلن که وجود به ذات داره، ما قائلیم که هیچ وجودی نداره اصلا ما در ذهن، در خارج وجود بلعرض داره و در ذهن صورت ماهیت وجود داره. صورت ماهیت هیچ ربطی به ماهیت نداره، مثل تصویر زید و خود زید میمونه، عکس زید و خود زید میمونه. اگر بخوام برای تقریبه به ذهن بگم، یعنی عکس زید چه ربطی به زید داره؟ رابطه بین زید و عکسش رابطه بین ماهیت است و صورتش در ذهن ما. فقط اون چه که در ذهن وجود داره صورتشه، حتی این رابطش هم ضعیفتره. اگه بخوام بگم باز قوی ترش کنم، مثل اینونه که کسی کاریکاتور زید، یه دفعه عکس زیده، یه دفعه کاریکاتور زیده. اون کاریکاتوری هم هست که باید یک ساعت فکر کنیم تا بالاخره بفهمیم چیه، مرتبط به زیده. گفتم خب کاریکاتور خیلی شبیهه، گفتم خیلی دوره، باید فکر کنیم تا این کاری. اون تصور ما از ماهیت یا صورت ماهیت در ذهن مثل همون کاریکاتور چیه؟ کاریکاتور دور از یک انسانه. وجود بلعرض داره به این معنا که دقت کنید که ما در خارج میگیم ذات متحد میشه با وجود. دقت کردیم؟ ذات متحد میشه با وجود. این ذات که متحد میشه با وجود، اونی که واقعیت مال اونه مال این وجوده، واقعیت از آن این وجوده، نه از آن چیه، نه از آن به اصطلاح ماهیت. ماهیت یک واقعیت اعتباری داره، نه اعتباری اصولی، اعتباری فلسفی، اعتباری فلسفی هیچ ربطی به اعتباریت اصول نداره الا فقط در کلمه اعتباری. واقعیت اون معنی خودشه، اونجا دیگه اون همون معنی که گفتیم واقعیت در مقابل وهمه، در مقابل امر موهومه، خب در مقابل امر اعتباریه و در مقابل امر حقیقیه. واقعیت مال خود وجود داره، این بحثی اصلا وارد نمیشیم، منتها در واقع اگر بخوایم فقط و فقط تقریب به ذهن بکنیم، مثل شوری آب و شوری نمک حل شده داخل آبه، شوری آب و شوری اون نمکی که داخل چیه؟ آبه. وزان واقعیت به ماهیت وزان شوریست به آب. مثال فقط تقریبا، این هایی که مثال دقیقا از این وضع بدتر هم هست. مثال واقعیت به ذات و ماهیت وزان شوریست به آب و به وجود وزان شوریست به نمک در داخل آب.
حقیقت برای چیه؟
باز حقیقت برای چیه؟ یعنی این دو موجودن به یک وجود، این دو محققن به یک وجود، به یک تحقق. دوئیت دائر مدار عالم وجود نیست، دوئیت و کثرت مربوط به عالم واقعیت. بله؟ متوجه شدم چی فهمید؟ ببینید در یک امر اعتباریه فلسفی، اعتباری فلسفی آقا خیلی مهم آقا، یعنی اعتباری فلسفی به یک معنا از واقعیت اصولی اهمیتش بیشتره. بله تمام اشیا اختلافشون در یک امر اعتباری است. اعتباری یعنی ذاتشون، یعنی ماهیتشون. به کدوم اعتباری؟ به اعتباریت فلسفی، نه به اعتباریت اصولی. ببینید دیگه از این وارد بحثش نشیم. خب حد وجود میتونه تفسیر مختلفی داشته باشه، یعنی خودش کلمه بدتر از اعتبار یک حد. خب این آره گفتیم وزان واقعیت به وجود وزان شوریست به نمک و واقعیت مثال تقریبه به ماهیت و ذات وزان شوریست به آب، آبی که نمک درش حل شده. خب آخه معنی حرفی خودش باز مبهمتر است، یعنی باز احاله به یک امر اشد و ابهامنه. خب پس این بحث ما تا اینجا در نکته دوم تمام شد، برمیگردیم به نکته سوم. نکته سوم نکته خیلی مهمی است آقا، اینو میخوام اینو خوب بازش کنم. در کلمات فقها خیلی رایج میگن اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی. این خیلی کثیراً ما به کار برده میشه، مثلا میگن اطلاق و تقیید در مقام اثبات، اطلاق و تقیید در مقام ثبوت. اصلا دقیقاً مقام ثبوت یعنی اطلاق و تقیید ثبوتی و دقیقاً آقا اطلاق و تقیید اثباتی دقیقاً مراد چیه؟ اون تقابل نسبت بین این دو اطلاقه، اما اونجا که ما اثبات و ثبوت رو معنا نکردیم اصلا. اما دقیقاً این اثبات و ثبوت این خیلی پیچیده تر از اونه که به نظر میرسه که این اثبات و ثبوت دقیقاً چی میتونه مراد باشه. قبل از این که وارد بحث بشم دو تا مقدمه رو عرض کنم. این مقدمه اول شاید به لحاظ فنیان با دوم میگفتم، اما چون خیلی مختصرتره اول میگم. اینو دقت کنید، خطابات رو ما تقسیم میکنیم به خطاب تشریع و خطاب تبلیغ. کلن خطابی رو که متضمن حکمه دائما تقسیمش میکنیم به خطاب تشریع و خطاب تبلیغ. خطاب تشریع خطابی است که به نفس همون خطاب تشریع، حکم، تکلیف محقق میشه، یا به تعبیر دیگه طلب مثلا محقق میشه، یا به بهترین وجه تشریع محقق میشه به نفس اون خطاب. یعنی قبل از صدور اون خطاب ما اصلا حکمی نداریم، تکلیفی نداریم، اصلا تشریعی نداریم. اگر در موالی عرفیه بخوایم مثال بزنیم، مولایی به عبدش بگه اکرم الفقیر، تا گفت اکرم الفقیر حکم شکل میگیره، تشریع شکل میگیره. مولایی به عبدش گفت اکرم الفقیر، یعنی قبل از این که بگه اکرم الفقیر، اصلا نسبت به اکرام فقیر مولا هیچ حکمی، تکلیفی، انشائی، تشریع اصلا نداشت که نداشت. این رو بهش میگیم خطاب چی؟ تشریع. خطاب تبلیغ چی خطابیه؟ پس خطاب تشریع دو تا مشخصه اصلی داره. یکی این که حتما و حتما باید از مولا صادر بشه. دوم اینه که چیه؟ دوم اینه که این خطابی که از مولا صادر شده قبل از او باید تشریعی یا حکمی نباید باشه که به نفس این خطاب تشریع و حکم پیدا میشه. دوم عبارت از خطاب تبلیغه. هر خطابی که بعد از تشریع چه از مولا چه از غیر مولا صادر بشه و متضمن حکم باشه بهش میگیم خطاب چی؟ تبلیغ. لذا اگر مولا به عبدش گفت اکرم الفقیر، فردا، یک ساعت بعد، چند روز بعد، برای یادآوری، برای تأکید، برای هر جهت و عبد گفت دوباره اکرم الفقیر، این اکرم الفقیر دومی میشه خطاب تبلیغ. چون قبل از اینکه این خطاب باشه حکم بود، تشریع بود، تکلیف بود. الان با این خطاب هیچ حکمی پیدا نشد، هیچ تکلیفی پیدا نشد، هیچ تشریعی پیدا نشد. خصوصا وقتی که اون متکلم غیر از مولا باشه، مثل اینکه فردا یه عبدی یا پسر مولا که مولا نیست به این عبد بگه اکرم الفقیر، اینا دیگه خطاب تبلیغه. مثل چی؟ مثل خطاباتی که ائمه فرمودن. تمام خطابات ائمه چیه؟ خطابات تبلیغه. در کلمات ائمه یک خطاب تشریع وجود نداره. چرا؟ چون ائمه شارع نیستن. همه احکام قبل از ائمه توسط شارع تشریع شده. هر کلامی رو که امام میفرماید تبلیغ همون حکم تشریع شده. هیچ وقت امام خطاب تشریعی نداره. و اینم خیلی مهمه که ما در فقه هیچ وقت با خطاب تشریع اصلا سر کار نداریم. دائما آقا با همین کلمات ائمه هستش که اینها خطاب تبلیغ هم. اصلا ربطی به این تشریع نداره. این خطابات چه به صورت جمله خبری باشه از امام صادر بشه، چه به صورت جمله انشایی باشه، اینا همه خطاب تبلیغ هست. تمام اون چرا که فقها ها در فتاواشون تو رساله ها می نویسن، توی جواب استفتاءات می نویسن، اون چرا که شفاهن میگن، تمام اینها خطابات چیه؟ تبلیغه. هیچ کدومش خطاب تشریع نیست. بفرم نه بابا شارع امام هستن دیگه، شارع نیستن. کما اینکه نبی هم نیستن، خدا هم نیستن، ملک هم نیستن. کسی که امام شد معنیش این نیست که همه چیز هست. خدا هستن؟ نه. شارع هستن؟ نه. نبی هستن؟ نه. فرشته هستن؟ نه. اما امام هستن. نه، چون تشریع ولایت برتشری برای اینها جعل نشده. از ناحیه شارع مقدس چنین ولایت برتشری به حسب، شاید در عالم واقع جعل شده باشه ما اطلاع نداشته باشیم، به حسب نظر رائج بین فقها اینه، حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. نه یک کلمه بر حلال و حرام اضافه میشه و نه یک کلمه از حلال و حرام چیه؟ کم میشه. اینا فقط مبلغ حلاله و حرامه هستن. بس چی فهمیده میشه؟ حرامه چی میشه؟ پس حلاله و حلال الى یوم القیامه درسته، یعنی یه حلال و حرام دیگه اگه باشه که حلال و حرام اون نیست دیگه، میشه حلال و حرام اون نیست، اون شارعه. بر نظر رائج فقها اینه که ائمه ولایت تشریع ندارن. حالا امکان داره این نظر درست باشه یا نباشه، کار نداریم به بحثش. حالا این نظر رائج همینه که اینها شارع نیستن. خب این یه مقدمه. بفرمایید. ببینید هر خطاب تشریعی انشاءه، اما اینکه این انشاء طلب انشایی هست یا نیست، این دائر مداره که در زمان تشریع موضوع فعلی باشه. اگر موضوع در اون زمان فعلی بود، اون انشاء و طلب طلبان انشایی. اگر موضوعش فردا فرزن فعلی شد، روز اول انشاءن لطلب و روز دوم اون انشاء طلبون انشایی. اینه دیروز عرض کردم. بریم سر مقدمه دوم که این مقدمه مهمیه. دقت کنید، ما وقتی یک جمله ای رو میگیم، آقا یک جمله میگیم، میگیم مثلا زیدون عادلون، چی اتفاق میفته در عالم واقع؟ چی داره اتفاق میفته؟ چون این تو بحث ثبوت و اثباتی خیلی مهمه. فرض کنید آقا بنده متکلم، یک نفر هم سامع، من گفتم زیدون عادلون، میخوام ببینیم تو این عالم چی اتفاقی میفته که این عالم ثبوت و اثبات رو روشن کنیم. نظریه رائج بین علمای اصول این است. مرحله اول، من این قضیه زیدون عادلون رو چیکار میکنم؟ تصور میکنم. خب این زیدون عادلون رو تصور میکنم یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، زید رو تصور میکنم، عادل رو تصور میکنم. بین این دو تصور من که تصور زید و تصور عادل هست، نسبت تصادقیه یا نسبت حملیه هم هست. پس تصور زیدون و عادلون در واقع سه چیزه: تصور زید، تصور عادل، اون سومیش تصور نیست. بین این دو تصور تو ذهن من نسبت حملیه یا به قول مرحوم آقای صدر نسبت تصادقیه برقرار میشه. این اولین قدم. قدم دوم، آقا من تلفظ میکنم به این قضیه، میگم زیدون عادلون، تلفظ فعل منه. یکی از مقولات عرضی هست که همون مقوله ان یفعله در فلسفه، که یک عرضیست متقوم به من، من کی؟ متکلم. زیدون عادلون تلفظ به این لفظ فعل منه، عرض است و متقوم به من. این مرحله دوم. به این مرحله سوم آقا، مرحله سوم اینه که این لفظ در عالم خارج موجود میشه در اثر چی؟ تلفظ من. در عالم خارج لفظ زیدون عادلون موجود میشه. اینم مرحله چی؟ سوم. میریم سراغ مرحله چهارم.
به اعتبار مرحله سوم.
این چی به اعتباره؟
مرحله
نه بابا تلفظ دقت کنید، فرق است با لفظ. تلفظ فعل، مقوله فعل، و این فعل متقوم به چیه؟ متقوم به منه، یعنی من معروض این فعلم. اما لفظ کیف محسوسه. متقوم به چیه؟ متقوم به حواس. دو تا ربط هستن به هم، ربطی ندارن. تلفظ فعل منه، متقوم به منه از مقوله ان یفعله. لفظ از مقوله کیفه، کیف محسوسه، معروضش چیه؟ هوا هسته. چی؟ متأثر، متأثر هواست. هوا اون اثر رو که اون کیف رو پذیرفت، هوا حامل این کیف که لفظ زیدون عادلون بود نبود، با فعل من حامل شد. خب این سه مرحله، مرحله تصور، مرحله تلفظ، مرحله لفظ، میشه کیف محسوس. چی فرموندی؟ برای معلومه این نتیجه فعل منه، فعل من متقوم به منه، مقوله ان یفعله، این کیف محسوس متقوم به حواس. میریم سراغ چی؟ مرحله چهارم. مرحله چهارم چیه؟ این لفظ محسوس ره توسط سامع و مخاطب شنیده میشه. اینجا کیف محسوس میشه کیف مسموع، یعنی کیف نفسانی میشه. موطنش کجاست؟ ذهن سامع. پس یک لفظی داریم که کیف محسوسه که معروضش چیه؟ حواس. همین هوا. لذا اگر در خلاء بگم زیدون عادلون، لفظ ایجاد نمیشه. خب بعد کیف نفسانی حادث میشه و اون لفظ زیدون عادلون مسموع که موطنش کجاست؟ موطنش قوه سامعه سامعه. اینم مرحله چندم؟ چهارم. مرحله اول تصور لفظ، در مرحله دوم تلفظ، مرحله سوم لفظ که کیف محسوسه، مرحله چهارم این لفظ مسموع که کیف نفسانی است اصطلاحا. خب دقت کردیم؟ این یه توی پرانتز بگم، وقتی اصطلاحا میگن کیف مسموع، منم گاهی تسامحا به کار میبرم، مرادشون از کیف مسموع لفظ عارض بر حواس، نه لفظ عارض بر قوه سامعه. لفظ عارض بر قوه سامعه رو بهش میگن کیف نفسانی. کیف محسوس یا کیف مسموع اون لفظیست که چیه؟ در خارج وجود داره که معروضش چیه؟ حواس. گاهی وقتا تسامحاً به اون لفظ شنیده شده که کیف نفسانی هست بهش میگن چه کیف مسموع. اون در واقع کیف مسموع نیست، این لفظ بیرونی کیف مسموع ماست. خب اون حرکت گوش هست، اون قبول داریم، من تا چون تو این بحث اصولی مهم نیست متعرض نشدم. میرسیم آقا سر مرحله پنجم. مرحله پنجم تا این کیف نفسانی حاصل میشه، نوبت میرسه به یک کیف نفسانی در مرحله پنجم که غیر از کیف نفسانی مرحله چهارمه، و اون عبارت از چیه؟ تعقل و تصور این چیه قضیه هست، بهش میگیم کیف نفسانی در مرتبه تعقل یا در مرتبه تصور. خب در مرتبه تصور چی اتفاق میفته؟ در مرتبه تعقل و تصور دقت کنید، قضیه مسموعه ما در مرحله، این مرحله ششم بود یا پنجم بود؟ پنجم بود. میشه که میشه چی؟ میشه قضیه معقوله. قضیه معقوله چیه؟ مثل همون مرحله اول اون اتفاق در ذهن لافظ بود، همون اتفاق در مرحله پنجم تو ذهن کیه؟ سامعه. یعنی قضیه زیدون عادلون رو تصور میکنه. تصور میکنه این قضیه، یعنی چی؟ یعنی آقا مفهوم زید میاد به ذهنش، مفهوم عادل میاد به ذهنش، نسبت تصادقیه یا حملی هم بین این دو مفهوم در ذهن برقرار میشه. اینه بهش میگن قضیه معقوله. خب این دقت کنید، اینجا تا اینجا پنج تا مرحله شد که مرحله اول و پنجمش دقیقا شبیه همه، فقط موطنش دوتاست. اولی موطنش کجا بود؟ موطنش ذهن لافظ بود. پنجمی موطنش کجاست؟ ذهن به اصطلاح سامه. چیه؟ کیف نیست، کیف نیست خود. نه نه، نسبت دقت کنید، نسبت کیف نفسانی هست، ولیکن نسبت چیه؟ علم نیست، یعنی از قبیل علم نیست، مثل از غیر سنخ علمه. تصدیق نگفتم من، فقط تصوره. و بالاخره مرحله ششم میرسیم. تارتا در این مرحله ششم من به این نسبت، من سامه در این مرحله پنجم که قضیه معقوله دارم، تارتا به اون نسبت در قضیه معقوله اذعان پیدا میکنم. این اذعان اسمش تصدیقه. و تارتا اذعان پیدا نمیکنم، این عدم اذعان اسم شکه. اون اذعان به درد لافظ نمیخوره، برای کار ما مهم نیست. پس ما این شش مرحله رو داریم، از قضی تصور در لافظ، تلفظ، لفظ که کیف محسوسه، بعد این لفظ که کیف نفسانیست، بعد قضیه معقوله که کیف نفسانیست، یعنی تعقل این سامه از اون کیف، به اصطلاح از اون لفظی رو که شنیده، و در مرحله ششم تصدیقی است که برش پیدا میشه. تصدیق یا پیدا میشه بهش میگیم اذعان، اگرم پیدا نشه بهش میگیم شک. اینا تمام داستان یک تلفظ و مکالمه بین دو نفر هست. خدمت شما عرض کنم که اینها رو که توضیح دادم، ان شاء الله این دوتا مقدمه بعد وارد میشم در این مقام ثبوت و مقام اثبات. الحمدلله رب العالمین.